اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شانزده انسان خشمگین، نویسنده داریوش روحی، بازیگران احمد گنجی، سعید سلطانی، امین بختیاری، ایوب آقاخانی، کارگردان مهدی نمینی مقدم، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار حیدر صفدری، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده، گوینده شمسی صادقی. قسمت چهارم،
سلام عزیزان شنونده، با بخش چهارم از مجموعه نمایشی 16 انسان خشمگین با شما هستیم. شما همراهان دیروز تا اونجا شنیدید که سیروس احساس میکنه همسرش اکرم از او دل سرد شده. ناهید خواهر سیروس اونو متوجه میکنه که مشکل از خودشه و میگه تا خیلی دیر نشده باید رابطهشو با همسرش ترمیم کنه. سیروس کادویی تهیه میکنه و اکرم رو به یک سفره خونه میبره، اما باز هم سر یک موضوع جزئی و بی اهمیت سیروس خشمگین میشه و اکرم رو به شدت از خودش میرنجونه. نیما که شاهد ماجراست بعد از رفتن اکرم با سیروس وارد صحبت میشه و از جلساتی میگه که برای کنترل خشم برگزار میشه. او سیروس رو تشویق میکنه که در این جلسات شرکت کنه. خب عزیزان با هم بشنویم ادامه نمایش رو.
تموم نشد عباس آقا؟
چرا؟ دارم فیلتر روغنش رو عوض میکنم. خیلی عجله داری باشه بابا.
اوست ما رو کندی دیگه قربونت. برگردم خیابون ببینم میتونم جاشو پر کنم.
به جان عاشق آقا کلن 10 تومن از شما دارم خیلی میگیرم. والا ما هم نفهمیدیم چی شد قیمت روغن موتور یه اینطور افسار پاره کرد.
بله قربانش برم، قیمت هایی که تو همه زمین ها افسار پاره کرده. بکشم کارتو.
اجازه بده حالا فیلتر هواتم عوض کنم.
عوض کردن نمیخواد که، یه باد بگیری حله.
باشه بحثی نیست، ولی این دفعه سوم چهارمه دارم با باد تمیزش میکنم. نگاه شما این دوده ها دیگه رفته تو جونش، با باد فشار قوی هم باد نمیشه.
حالا شما این سریرم باد بگی، دفعه دیگه که اومدم روغنشو عوض کنم فیلتر هواشم عوض میکنم.
هاشم آقا قابلتم ندارم، به خدا راست میگم
قربون تو.
فیلتر هوا رو اصلا مهمون من باش.
نه قربون دباس جون، مسئله پولش نیست. میدونیم ما قدیمی ها یه اخلاقی داریم، تا روس یه وسیله یا نکشیم مرخصش نمیکنیم.
ایچی بس این فیلتر هوا ما حالا ها باید کار کنه.
آره قربونه، بادش بده من برم زودتر.
چش قربون، هر چی شما هم کنیم. نفر اینم باد
خوبه دیگه، اصلا نو شد.
نو که ظاهرش یکم رنگ رو اومد، ولی باطنش دیگه.
آقا من کارتو کشیدم، اینم رمز.
آقا من روم این برا، راحت باش.
راحت باش بابا. خب الان این مبلغ رو که کسر کنه 10-15 تومن بیشتر نمیمونه تای کارتم.
10-15 میلیون دیگه.
بله حتما. بسم الله. این چرا تایید نمیکنه پرداختو؟
نگران نباش آقا شم، کارت خونه منه دیگه، مثل خودم فازش با تأخیر عمل میکنه. بله بفرما، اینم تایید عملیات شما.
خدا رو شکر. فکر کردم الان میگه موجودی کافی نمیباشد.
خب حالا اگه میگفتم فوقش اتفاقی نمیافتاد که، میرفتی یه موقع دیگه میومدی.
من قربونت برم که انقدر با معرفتی.
حالا که اینجور شد شما ما چی بده بیا قربونت که اینقدر شریف و زحمت کشی خودت.
صفای وجود دباز جون، با اجازت فعلا.
خوش اومدی سالار، بشین دست فرمون بدم از چال در بیای.
قربون دستت.
آیش بار یه دقیقه نزن تو دنده، بذار روغن تازه بره تو خورده موتور.
باشه آقا باشه، یه دقیقه بره واسه صفای موتور.
ای بندا باشه آقا.
بله
همین دنده خلاص، یکم گاز میدی؟
بفرما، اینم گاز.
بعد کار میکنه که
بعد کار میکنه.
گوش کن، داره ریپ میزنه اصلا.
من که چیزی متوجه نمیشم.
بیا بیا پایین پیادهشو قشنگ گوش کن.
بی خیال عباس آقا، داستان درست نکن دیگه.
من چرا داستان درست کنم قربونه؟ ماشین خودت داره ریپ میزنه. اومدنی گرم بود موتور، تابلو نبود کار کردش، به خاطر هم متوجه نشدم. میخوای ندید بگم از چشه؟
چیه؟
از شمع و وایرشه. آخرین بار کی عوض کردی؟
یادم نمیاد.
اصلا عوض کردی حالا؟
یادم نمیاد بابا.
بس عوض نکردی؟ اگه کرده بودی حتما یادت مونده بود دیگه.
حالا داره کار میکنه دیگه، یکم هم ریپ بزنه به جایی بر نمیخوره.
چرا عزیز من بر میخوره؟ یه روز پا میشی بری سر کار میبینی اصلا روشن نمیشه ماشه.
حالا تا اون روز
نه قربونه برم، دور نیست اون روز، حتی میتونم بگم خیلی هم نزدیکه.
دیگه ته دل منو خالی نکن دیگه دلا، بر بذار بریم به کارمون برسیم.
بفرما آقا، من وظیفم بود بگم، باقیش دیگه صلاح و مصلحت خودته.
ثابت شده ای آقا. خب همین فرمون خوبه عقب؟
نه یکم بشکن، یکم بشکن این ولی. آها خوبه، بیشتر بیشتر بیشتر، یکم بیشتر. بیا بیا آها همینه بیا. آها
باشه باشه باشه
باشه. حالا برو.
آقا پسر
با منی؟
بله با شما. اون ماسماسک رو از گوشت وردار بشنوی قربونه.
بله جانم.
جونت ببلا، شما گفتی کجا پیاده میشی؟
من برچه اسکان.
اسکان رو که رد کردیم.
راست میگی؟
حواست کجاست؟ آقا گوشات گیره، چشات که آزاده میبینه.
چه ربطی داره آقا؟ من موقعی که سوار شدم گفتم کجا پیاده میشم دیگه، شما باید یادت میمون که رد نمیکردی.
آخه مثل اینکه یه چیزی هم بدهکار شدیم ما.
برای چی وایستادی؟
چیکار کنم پس؟ برم تجریش وایستم؟
یعنی چی الان؟ میخوایی همینجا پیادم کنی؟
نه پس، تا دم اسکان میخوام دنده عقب ببرم شما رو برسونم.
نه آقا دنده عقب چرا؟ از همین کوچه، آره همینو، همینو بری مستقیم بری میافتی تو ماندلا، ماندلا رو یکم بری پایین میرسی تقاطع میرداماد، اونم مستقیم سر میرداماد من پیاده میشم.
خیلی ممنون که این مسیر رو یادم دادی، عمرن اگه به فکر خودم میرسی.
داری مسخره میکنی؟
نه جونم، جنابالی ما رو مسخره خودت کردی. همین کروکی که کشیدی سه کورس راه واسه خودش، اگه کرایه‌شو میدی بحثی نیست، بشین ببرم.
آره؟ یعنی من واسه یه مقصد چند تا کرایه باید بسرفم؟ جالبه واقعا. ببین عمو، شما یه بار فیلمو بزن عقب، من توانی دست تکون دادم گفتم اسکان، شما زدین رو ترمز و منم سوار شدم.
آقا بله. آقا جان
بفهم،
الان من عذرخواهی کنم مشکل حله؟
چه جوری حل آخه؟ عذرخواهی شما منو میرسونه به برج اسکان؟
پسر جان ماشاءالله شما که جوونی یا قبراق، پیاده میشی قشنگ دلی دلی کنون میری سمت خونه، موزیکم که تو گوشته، مسیرم که سرپاینی و خوشمنظر.
آها پس من اینجا پیادشم دیگه.
خیلی لطف میکنی اگه این کارو بکنی.
باش مشکلی نیست، باش پیاده میرم. خداحافظشون.
به سرشون دختر با این داره میره که این. آقا آقا بسر
جان
یه دقیقه بیا.
جان جان
فکر نمی کنه یه چیزی یادت رفته؟
نه چطور؟
ببینم تو کرایتو نمیخوای بدی؟
نه دیگه، وقتی به مقصد نرسیدیم چه کرایه‌ای بدم؟
بسر جون
بله،
پول راننده تاکسی خوردن نداره، این زرنگ بازی ها رو برو سر کسای دیگه در بیار.
خیلی ببخشید، زرنگ بازی رو شما دارین در میارین که مسافر رو به مقصد نرسونده ازش کرایه طلب میکنین. نکنین آقا، زشته زشته آقا، نکنین کارو.
آقا آقا با تو هم و همین راحتی پیچوندت آقا شن. حقته بعد این همه سال خیابون گردی هنو نشناختی آدم ها رو. قربونت پیاده شدی در آروم ببند. لا اله الا الله. خب حالا گفتم آروم ببند. آقا چرا بعضی ها اینقدر بی معرفتن؟
چه عرض کنم باید؟
این اسکناس رو میبینی؟ اینو کرایه به من داد.
عجب خیلی داغونه، چجوری روش شد اینو بده؟
حواسم بهش بود، وقتی میخواست کرایه را آماده کنه جیباشو گشت پاره ترین اسکناسی که بین پولاش بود و در آورد برای من. اونم تازه گذاشت درست وقتی پیاده میشه بهم بده که من فرصت نداشته باشم اعتراض کنم.
عجب، ماشاءالله تجربتون هم بالا ساهر، رفتاری از مسافر سر میزنه براش تحلیل داری.
ای آقا تو این 20 سالی که دارم مسافر کشی میکنم هر جور آدمی بگین سوار این ماشین شده، زن، مرد، پیر، جوان، کارگر، کارمند، استاد دانشگاه، ورزشکار، معتاد، افسرده، بانشاد.
این برخوردهایی که با آدم های جور با جور داشتین اگه بخواین توی یه جمله جمع‌بندی کنین چی میگید؟
چی میگم؟ خلاصش اینه که شعور و اخلاق هیچ ربطی به سواد و بر روی آدم ها نداره.
احسنت.
اینی که میگم واقعا بهش رسیدم.
میفهمم.
بعضی وقتا طرف با چه دکوپوزی سوار میشه شروع میکنه قلم به سلم به حرف زدن، ولی چند دقیقه که میگذره میبینی یکی چقدر پرت هم مرحله. یه وقتایی هم یه کسایی که نه ادعا دارن نه تیپ اونچنانی برمیگردن یه چیزی میگن که آدم حیرون میمونه.
بله میفهمم چی.
بله که میفهمی، شما خودت هم جز همین دست دومی آخه، اصلا تابلو آدم با وجناتی هستی.
جدا؟
آره والا، یه آرامش خاصی هم تو وجودته، یه جوری که آدم بهت حسودیش میشه.
حالا چرا حسودی؟ برای شما هم که علی ظاهر آرامش برقراره.
ای آقا تومون خودمونو کشته، بیرونمون مردمو. میدونی من از اوناشم که تو خودم میریزم، یعنی ناچارم که بریزم، وگرنه هر دقیقه باید با این اون دست به یقه بشم.
اینجوری هم خوب نیست، این فشارهای درونی رو هم آدم تا یه جایی میتونه تحمل کنه.
آی گفتی داداش، آی گفتی، خودم هم قشنگ حس میکنم پیمونم داره پر میشه. میدونم همین روزاست که سرریز شو با اساسی زمینگیرم کنه.
خدا نکنه. شما فقط اگه بتونی تنشای درونی تو مدیریت کنی هیچ وقتی که به اون حد نمیرسه که برات خطر آفرین باشه.
حرفای میزنی قربونت، من اگه مدیریت بلد بودم که الان وضع حالم این نبود.
چرا آقا، اتفاقا زمینه‌شو داری، فقط یه کم کمک و راهنمایی احتیاج داری.
کمک و راهنمایی؟
100%.
عذر میخوام، این متاهی که میگی تو کدوم عطاری میفروشن؟
فروشی نیست این متاع، اکتسابیه. برای کسبش هم فقط کافیه تو جلسات شرکت کنی.
آه پس کلاس داره.
بله یه کلاس با همکلاسی های با عشق و همدرد. خیلی هم وقتتون رو نمیگیره، فقط هفته یه جلسه است.
هفته یه جلسه؟
بله.
میگم سر کار که نیستیم درست.
چه حرفی آقا، خود من محصول همین جلساتم.
آه خب یکم بیشتر دربارش توضیح میده ببینم داستانش چیه.
بله عرضم به حضورتون که ببین دوست عزیز، کسایی که تو این جلسات شرکت میکنن همشون کسایی هن که از خشم آنی رنج میبرن، کسایی که از کنترل خشمشون عاجزن و نمیدونن چطور تو لحظات بحرانی وضعیت روحی خودشونو کنترل کنن. یه هویه که اتفاق میفته و تحت تأثیر اون اتفاق خود.
پرواز کنم در سرزمین خیال ناب، پرواز کنم در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت بیستم. وقتی ساعت 8 ضرب نواخت و برنامه داشت شروع می شد، زانوان نادیا به لرزه افتاده بود و در کتابخانه جای سوزن انداختن نبود. تام و گیل عقب نشسته بودند و پیا و ماراشکا کنار کرت و ابلمت. حتی جورج هم آنجا بود. با ایو توی راهرو ایستاده بود و از ترک درب داخل سرک می کشید ببیند چه خبر است. بدبختانه مدل مکزیکی هم داشت از ردیف اول صندلی‌ها نادیا را تحسین می کرد. با اینکه صفحات کاغذ اولش در دستان نادیا می‌لرزید، او با شور و حرارت یک بازیگر داستان را می‌خواند. وقتی طنز سیاه داستان اجازه می‌داد، مخاطبان می‌خندیدند. در قسمت‌های تلخ‌تر خودشان را جمع می‌کردند و وقتی داستان به پایان رسید، به یک بار شروع کردند به تشویقش. در حالی که جماعتی که برای نادیا آرزوی موفقیت می‌کردند، در هم می‌لولیدند، او پیروزمندانه اعلام کرد که می‌خواهد از همه دعوت کند تا با او برای رفتن به کافه همراه شوند. بوی قهوه مجانی به مشام می رسید و من و کرت آماده برای شبی سرشار از سرزندگی دنبالشان رفتیم. در کافه من کنار کرت، تام و گیل نشستم. تام داشت سعی می‌کرد ما را متقاعد کند که سرنوشت بیولوژیک انسان این است که تنها با هوا تغذیه کند. او اصرار داشت می‌شود مثل گیاهان انرژی را با شیوهی مؤثر استفاده کرد و می‌گفت روزی می‌رسد که او خواهد توانست تنها با استفاده از نوعی فتوسنتز انسانی و گرفتن مواد غذایی موجود در آب و اشعه خورشید زنده بماند. با اینکه نظریه‌اش به نظرم یک جورهای غیر ممکن بود، نتوانستم آن را تکذیب کنم، چون نادیا روی چهارپایه‌ای بین مدل مکزیکی و ماراشکا نشسته بود. او که از اجرایش حسابی سر حال بود، دیوانه‌وار در آن واحد با هر دو گفتگو می‌کرد. باز متوجه برش عالی کت مدل مکزیکی شدم. با تماشای خوشوبش او با نادیا، اعتماد به نفس حاصل از آن تشکر پر لبخند نیمه شب را از دست دادم. کرت زمزمه کنان گفت: نگران نباش، از من بشنو. نیمه شب دیگر جشن داشت تمام می شد، اما نادیا هنوز حاضر نبود شبش را به پایان برساند. ماروشکا دعوت کرت را برای پیوستن به ما رد کرد و وقتی نادیا به مدل مکزیکی که داشت فکر می کرد آیا بهتر نیست قبل از عکاسی روز بعدش کمی بخوابد، گفت تاکسی بگیرد. قلب من از خوشحالی پر کشید. موسیقی
شب‌های فوریه کنار رود سن معمولاً سرد و مرطوب است، اما خلوت کنار رود معمولاً نه تنها این ناراحتی‌ها را جبران می‌کند، بلکه لذت بخش هم هست. وقتی ما از پله‌های سنگی منتهی به سن پایین می‌رفتیم، هیچ کس کنار رود نبود و صدای پایمان از دیوار سنگی اسکله روبرو منعکس می‌شد. باران نم نمک می‌بارید. بنابراین پناه گرفتیم. از لابلای شکاف‌های میان فلزکاری‌های زیر پل، نمای سنگی نوتردام بر ما سایه انداخته بود و در چند متری زیر پایمان رود سیاه سن با سرعت جریان داشت. و در لحظه سرعال، صدها تک نان باگت شناور بر آب از مقابل من گذشتند. حتما رستورانی در قسمت بالای رود موقع تعطیلی یک خروار نان بیات را توی رود خالی کرده بود. سرمست از این هوای خاص نمزده باران، از این هوای پاریس به افق خیره شدیم. ما احساس می‌کردیم بهترین دوستان دنیا هستیم و این چنین بود که شروع کردیم به گفتن داستان زندگی‌هایمان در زیر باران نمنمک کنار رود سن. نادیا از دوران جوانیش گفت، از اینکه چطور وحشت زده و خجالتی بدون اینکه یک کلمه انگلیسی بداند وارد امریکا شده بود. او در یک دبیرستان غریب امریکایی منزوی و تنها بود و تمام تلاشایش برای پذیرفته شدن به خاطر خشونت منحصر به فرد قوانینی که نوجوانان بین خود داشتند با شکست مواجه می شد. در خانه هم شکاف میان او و پدر و مادرش روز به روز بیشتر می‌شد. در حالی که نادیا سعی داشت خود را با کشور تازه‌اش تطبیق دهد، پدر و مادرش روز به روز بیشتر توی خودشان می‌رفتند و به زبان و خاطراتشان می‌چسبیدند. تنش میان دختر و پدر و مادرش خانه را مثل گور کرده بود. روزها و هفته‌ها می‌گذشت بیان که یک کلمه با هم حرف بزنند. یک تابستان وحشتناک آنها بیرون رفتن را به طور کل برای نادیا ممنوع کردند. آخر سر او هم کلاً دست از حرف زدن کشید و خانواده از آن پس در سکوت مطلق زندگی کرد. نادیا چنان دراز مدت در این تاریکی غرق شده بود که وقتی بالاخره برای تحصیل در رشته هنر به نیویورک گریخت، کما بیش احساس لال بودن می‌کرد. با صدای آرام به ما گفت: من هیچ وقت فکر نمی کنم بفهمم زندگی عادی و طبیعی یعنی چی. افکار هر سمان به سوی گذشته ها رفته بود. کرت هم از خانه و دوران جوانیش گفت. تمام مدتی که من با کرت معاشرت می کردم، چه قبل چه بعد از آن شب، همیشه لایه ای از یک جسارت دروغین در او می دیدم. نقابی که او به چهره می‌زد تا دیگران را تحت تأثیر قرار دهد یا فقط از خودش فرار کند، نقاب خوبی نبود، ولی به هر حال همیشه حس می‌شد. آن شب تنها زمانی بود که من مطمئن بودم 100% صادق است و نقاب را کناری گذاشته. کرت 16 ساله بود و برای سوپرمارکتی در حومه شهر کار می‌کرد. یک عصر شنبه داشت چرخ‌های سوپر را که این طرف و آن طرف در پارکینگ رها شده بود جمع می‌کرد که ماشین اسپورت سفید رنگی کنارش ترمز می‌کند. پنجره تیره ماشین با صدای آرام پایین می آید و داخل آن زنی نشسته بوده که اشکهایش آرایش مژگانش را روی صورتش پخش کرده بود. او با یک جمله کرت من مادرت هستم لحظاتی روی صورت کرت مکس کرده بود و بعد گاز داده بود و دور شده بود. اینطوری بود که کرت متوجه شده بود فرزند خوانده پدر و مادرش است، نه فرزند واقعیشان. تا آن لحظه او فکر میکرد زندگی شادی است و پدر مادرش واقعی. کمی دیرتر در همان بعد از ظهر مادر واقعیش بعد از آرام کردن خودش به سوپرمارکت برگشت. برای کرت توضیح داد که به خاطر این ترکش کرده که وقتی به دنیایش آورده خودش نوجوان بوده و چاره دیگری نداشته، اما کرت همیشه در قلبش جای داشته است. دنیای کرت آن روز در پارکینگ مغازه تغییر کرده بود. او هنوز هم کاملا درک نمی‌کرد آن ماجرا چطور بر او تأثیر گذاشته است. او هرگز نمی‌توانست از فکر اینکه به حال خود رهایش کرده بودند فرار کند. وقتی داستان کرت تمام شد، او رنگ پریده و به نوعی توهی همانجا ایستاد. از اینکه همه چیز را راجع به خودش برملا کرده بود تعجب کرده بودم، اما درکش می‌کردم. شبی بارانی زیر پل شهری فرسنگ‌ها دور از خانه، مکان ایده‌آل برای اعتراف است. من هم گذشته خودم را داشتم که مجبور بودم با آن دست و پنجه نرم کنم. لکه ننگی که نمی‌خواستم پنهان بماند. وقتی 15 ساله بودم به اتهام ضرب و جرح دستگیر شده بودم. یک شب دیر وقت تحت تاثیر مخدرهای قوی مخفیانه وارد خانه‌ای شده و در حالی که از ترس و جنون همسایه‌ای را که بیدار کرده بودم هل داده و کتک زده بودم همه شوکه شده بودند. من در دبیرستان دانش آموزی ممتاز بودم، در بازارچه محل پاره وقت کار می‌کردم و دوستانی داشتم که بیشترشان به بیسبال و بازی‌های فکری علاقه‌مند بودند. هیچکس انتظار چنین چیزی را از من نداشت. شب را در سلولی در اداره پلیس گذراندم و صبح روز بعد در حالی که پدر و مادرم در ردیف اول دادگاه نشسته بودند به بند جوانان زندان محل انتقالم دادند. اتفاقی پسری از همتیمی‌هایم در لیگ بیسبال نوجوانان به خاطر دزدی با چاقو از یک سوپر منتظر محاکمه‌اش بود. در سلول من با هم نشستیم و یاد آن سالی افتادیم که چیزی نمانده بود به مرحله حذفی بازی‌ها برسیم. از آنجا که وضعیت من در قالب وضعیت یک خلافکار خشن جان می گرفت، برای بررسی از زندان به بیمارستانی روانی مرا فرستادند. در بخش بیمارستان یادم می آید از دکترها خواستم قانون تماشای تلویزیون در طول روز ممنوع را بردارند تا اولین مسابقه آن فصل تیم مونترال اکسپری را از تلویزیون بتوانم ببینم. قضیه این بود که من و پدر و مادرم رسم داشتیم همیشه برای تماشای بازی اول خانگی به استادیوم المپیک برویم و آن نخستین بار در طول مدت‌های طولانی بود که بازی را با هم نمی‌دیدیم. یک سری آزمایش رویم انجام دادند که بدترینش ادرار بود. وقتی آثار انبوه متامفتامین را در ادرارم پیدا کردند تقریبا مطمئن شدم که از زندان رفتن نجات پیدا کردم. در نهایت به انجام خدمات اجتماعی و مجازات تعلیقی محکوم شدم. این ماجرا مرا برای همیشه عوض کرد. جرم من مثل سایه‌ای بر سر خانواده هم افتاده بود. با اینکه مطابق قانون خلافکاران صغیر اسم من به طور عمومی اعلام نشده بود، همه مردم محل از این اتهام خبر داشتند. شاید به خاطر همین بود که همیشه سعی می‌کردم در بروم، از گذشته فرار کنم. در دوران دبیرستان دو جا کار می‌کردم. وقتی 19 ساله شدم رفتم استرالیا، اما سرانجام بعد از کمتر از یک سال به خانه برگشتم. فکر کردم روزنامه‌نگاری راه فرار من است و رویای کار کردن در هنگ کنگ در سر می‌پروراندم. در عوض زمانی داوطلب شدم به عنوان محافظ شخصی غیر مسلح مشغول به کار شدم. انگار یک چیزی داشت مانع از آن می‌شد که من قبل از کنار آمدن با اتفاقی که افتاده بود شهرم را ترک کنم. مدتی طول کشید تا با آن کنار آمدم. وقتی داشتم یک دادگاه جنایی را گزارش می کردم، وکیلی را که از من دفاع کرده بود دیدم. 10 سالی از آن موقع گذشته بودم، ما بلافاصله هم را شناختیم. وحشت کرده بودم مبادا او گذشته مرا فاش کند یا نسبت به من ابراز انزجار کند، اما او در عوض به خاطر موفقیتی که به دست آورده بودم به من تبریک گفت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه‌های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.